با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر در این نیمروز شنونده رادیو فردا هستید، 11 اسفند ماه رو پیش رو دارید و اگر در ایران زندگی میکنید حتما این روزها روزهای خلوتی رو سپری میکنید، در خانه هستید یا دور از خیابانها با توجه به شرایط خاص بهداشتی و پزشکی که بر ایران حاکم شده. اما شب گذشته شب خبرسازی هم بود که در این مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت و اون هم برنده شدن و تنین انداز شدن نام ایران بود در جشنواره فیلم برلین. در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اینکه بپردازیم به مجله نیمروزیمون اجازه بدید که بریم سراغ کیان معنوی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این لحظه و این ساعت با اوست. کیان خبرها رو به آگاهیتون میرسونه و پس از اون برمیگردیم با هم ادامه میدیم مجله نیمروزی رو.
درود بر شما. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، بر اساس آمار منتشر شده تاکنون ویروس جدید کرونا 85 هزار نفر را آلوده کرده و 2900 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. در جدیدترین مورد، پزشکان در واشنگتن از مرگ یک مبتلا به ویروس جدید کرونا خبر دادند و در این شهر وضعیت اضطراری اعلام کردند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، به نقل از وزارت بهداشت ایران، 593 تن به این ویروس مبتلا شده و 43 تن جان باختند. برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. دولت آمریکا برای مقابله با گسترش ویروس جدید کرونا سفر شهروندانش به ایران را ممنوع و سطح هشدار در سفر به ایتالیا و کره جنوبی را همچنین افزایش داد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در یک نشست خبری با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید با اعلام این خبر گفت حتی شهروندان خارجی که طی 14 روز گذشته به ایران سفر کرده باشند حق ورود به آمریکا را ندارند. دونالد ترامپ اندکی بعد در نشست سالانه سیاسی محافظه‌کاران در نزدیکی واشنگتن درباره آمادگی کشورش برای کمک به ایران در مبارزه با ویروس جدید کرونا توضیحاتی داد.
اگر بتوانیم به ایرانی‌ها کمک کنیم، با بهترین نوع مراقبت‌های بهداشتی حرفه‌ای که در جهان داریم می‌توانیم به ایرانی‌ها کمک کنیم و این کار را خواهیم کرد. خیلی علاقمندیم به آنها کمک کنیم. فقط کافی است آنها از ما بخواهند.
تصمیم ممنوعیت سفر به ایران پس از آن اعلام می شود که اعلام شد 3 کشور ایران، ایتالیا و کره جنوبی بیشترین تعداد انتقال ویروس کرونا بعد از چین را داشتند. ایران پیشتر پیشنهاد آمریکا در زمینه کمک را رد کرده است. ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، میگوید پس از تماس تلفنی که با همسرش در زندان اوین داشته، احتمال می‌دهد که نازنین زاغری به ویروس کرونا مبتلا شده است. او از دولت بریتانیا خواسته که برای انجام آزمایش تست کرونا نازنین زاغری با دولت ایران تماس برقرار کند. آقای راتکلیف پیشتر از این گفته بود که نازنین زاغری دچار سرماخوردگی شده و گلو درد شدید گرفته است. نهادی که خود را مرکز مستشاری ایران در سوریه معرفی می‌کند، روز شنبه در بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات نیروهای ترکیه به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در شمال سوریه هشدار داد. بیانیه مرکز مستشاری ایران پس از آن انتشار می‌یابد که هواپیماهای ترکیه روز شنبه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن را در پاسخ به حمله هوایی ارتش سوریه که در ادلب منجر به کشته شدن 33 سرباز ترکیه شد بمباران کردند. مرکز مستشاری ایران با اعلام اینکه نیروهای جمهوری اسلامی جهت حفظ جان سربازان ترکیه از جمعه دستور گرفتند که نظامیان ترکیه را در ادلب هدف قرار ندهند، با این همه می‌نویسد گلوله باران توپخانه‌ای مواضع و مراکز و پایگاه‌های نیروهای ایران از سوی ارتش ترکیه در سوریه همچنان ادامه یافته است. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد که در حمله ارتش ترکیه به مرکز فرماندهی گروه حزب الله در نزدیکی شهر سراق در استان ادلب دست کم 9 نیروی شبه نظامی کشته و بیش از 30 نفر دیگر مجروح شدند. مرکز مستشاری ایران در نخستین بیانیه مطبوعاتی خود اشاره‌ای به تلفات نیروهای ایرانی در جریان حملات ترکیه نکرده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی و در روزهای ابتدایی اسفند که داره ما رو نزدیک میکنه به پایان سال 1398. اما امسال خبرهای خوشی هم داشت، یعنی دیشب. با ما همراه باشید تا بیشتر برای شما بگیم. در این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به موفقیت محمد رسولوف، برنده خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، با فیلم شیطان وجود ندارد. از کرونا هم برای شما بیشتر خواهیم گفت. در شبکه‌های اجتماعی سیری می‌کنیم تا ببینیم که در اونجا کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی نشون دادن به ویروس جدید کرونا. بیمارستان‌های علوم‌پزشکی ایران هم از پذیرش بیماران غیر اورژانسی منع شدن. همچنین سری می‌زنیم به مسئله مسابقات فوتبال و برگزاریش، اون هم در بین خبرهایی که از بیماری یا ویروس کرونا میاد و همچنان اصرار بر اینکه این مسابقات باید برگزار بشه. از اینها که بگذریم، نگاهی هم خواهیم داشت به حضور نظامی ایران در سوریه و مسئله ادلب و بحرانهایی که پیش آمده بین ایران، ترکیه و روسیه و سرانجام چه خواهد شد، برای شما بیشتر خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این نیمروز آخرین روزهای زمستان. هر جا هستید امیدوارم که سالم و سلامت باشید، بدور از حاشیه ها و خبرهای بد ویروس جدید کرونا که در این باره هم بیشتر برای شما خواهیم گفت. اما پیش از این که بپردازیم به خبرهایی از جنس ویروس کرونا، اجازه بدید که بریم به برلین، جایی که شب گذشته اسم ایران و نام ایران تنین انداز شد، اون هم با برنده شدن محمد رسولوف، کارگردان سرشناس سینمای ایران که با فیلم شیطان وجود ندارد در این رقابت حضور داشت و توانست در 70th جشنواره فیلم برلین خرس طلایی این جشنواره رو تصاحب کنه. شاید بشه گفت این موفقیت بعد از موفقیتی بود که اصغر فرهادی داشت و مدت‌ها بود که سینمای ایران شاهد چنین موفقیتی از این جنس نبود. در اینجا همراه هستیم با کاوه فرنام از برلین، یکی از تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد که ما رو همراهی می‌کنه. آقای فرنام بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز برای ما بگید که اصلاً داستان فیلم شیطان وجود ندارد، با توجه به اینکه مخاطبان ما در ایران شاید درباره این فیلم ندونند، به چه برمیگرده، با توجه به اینکه ما خب به هر حال سابقه فیلم‌های آقای رسولوف رو داریم و نگاه خاص سیاسی و اجتماعی ایشون، این بار معطوف به چه مسئله‌ای شده؟
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و خدمت شما و خیلی متشکرم که اخبار فیلم رو پوشش دادید و پیگیر هستید و به اطلاع مردم میرسونید. واقعا ممنونم از شما. خیلی توی نشریات مختلف و مصاحبه‌های مختلف این مسئله مطرح شده، شنیدن. موضوع اصلی فیلم، اون موضوع محوری اصلی داستان فیلم، مسئله مقاومته. میخواد این رو گوشزد کنه که ما میتونیم در مقابل اتفاقاتی که جاریه، در مقابل مسائلی که برای ما تصمیم میگیره یا ما رو وادار به یک نوعی تصمیم گیری و وادار به یک نوعی تبعیت میکنه، میتونیم مقاومت کنیم. این قدرت رو داریم که میتونیم بگیم نه و اون کاری که از نظر خودمون درست نیست، انسانی نیست، اخلاقی نیست، اجتماعی نیست رو انجام ندیم. فیلم به این مسئله میپردازه و پیامدهای احتمالی نگفتن و یا آره گفتن به یک فشاری که با آدم وارد به یک شرایطی آدم درش قرار میگیره.
آقای فرمان، با توجه به اینکه فیلم با شرایط خاصی به هر حال به جشنواره فیلم برلین رسیده، آقای رسولوف نتونستن در این جشنواره حضور داشته باشن به خاطر محدودیت‌های قضایی که متوجهشون شده بود از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، به طور کل چگونه بود جو حاکم بر جشنواره؟ امسال سالی بود که ایرانی ها هم بسیار در اونجا حضور داشتن، حتی مقام های سینمایی ایران در اونجا حضور داشتند. واکنش ها از طرف اونها به چه صورت بود که فیلمی این چنین در جشنواره حضور داره و تونسته جلب توجه کنه؟
این فیلم واقعا حاصل تلاش یه گروه بزرگی از بچه‌های زحمتکش ایرانه، بچه‌های جوونی که واقعاً با حضور خودشون، با قرار گرفتن در کنار این فیلم، عملاً مقاومت خودشون رو و نگفتن خودشون رو نشون دادن و بیشترین چیزی که در جشنواره هم اتفاق افتاد دیده شدن این گروه جوان و پر انرژی که امیدوارم نسل جدید سینما ایران رو بتونن بسازن و نسلی بسیار موفق تر و خلاق‌تر و مقاوم‌تر از نسل‌های گذشته باشه. من عکس‌العمل‌های کلی جشنواره‌ای که دیدم، فضایی که قرار گرفتم، فوق‌العاده بود. بعد از نمایش اول فیلم، تشویقی که حضور توی سالن کردن بیش از 30 دقیقه بود و فضای عجیبی رو درست کرد. من دیشبم موقعی که رفتم جایزه رو گرفتم گفتم یک تجربه باور نکردنی بود، که فضای بسیار بسیار الهام بخش، فضای آرام بخش، و واقعا بکنم بچه ها نتیجه زحمات زیادی که به خاطر این فیلم متحمل شدن و حتی عواقب احتمالیش رو تمامش اونجا دیدن و لذت بردن و کشیدن واقعا لذت یک هماهنگی خوب و دوست تشویق خوب از جانب مخاطبان خوبی که فیلم رو دوست دارن. در مورد آقایونی که از ایران اومده بودن، خب من کسی خاصی رو ندیدم، اظهار نظر مشخص و مستقیمی نشد و احتمالا توی نشریاتشون و منابع مختلف خبری اینها دارن صحبتاشون رو میکنن، ولی من هنوز چیز خاصی نشنیدم.
از اون طرف همیشه آقای فرنام یک صحبت‌هایی بوده، مثلا نظیر صحبت‌هایی که حتی زمانی که جعفر پناهی تونست در جشنواره برلین برنده بشه ما می‌شنیدیم از جانب بعضی از منتقدان که نگاه دیگری رو دارن به این جشنواره‌ها و عنوان می‌کنن که این جشنواره‌ها سیاسی کاری می‌کنند و از روی سیاسی کاری، و حالا که آقای رسولوف مثلا با چنین شرایطی روبروئه این جایزه رو دادن، این تا چه اندازه فکر می‌کنید اصلا مسئله محدودیت‌های آقای رسولوف تأثیر داشته توی برنده شدن و تا چند اصلا خود فیلم بوده که تونسته این جایگاه رو پیدا کنه؟
اولا اگر واقعا اینا اینجوری فکر میکنن که این شرایط سیاسی که به این شرایط محدودیتی که برای فیلم سازا ایجاد میکنن، مثل شرایطی که برای پناهی درست کردن یا برای محمد رسولوف درست کردن، این شرایط باعث میشه که اینها جایزه بگیرن، خب این شرایط رو درست نکنن. خیلی راحت میتونستن اجازه بدن آقای رسولوف از کشور خارج بشه و این کار این جایزه رو نمیگرفت بشه. بعد این واقعا اینها حرفایی که اعتبار فنی و سینمایی نداره. خب فیلمی که دیده نشده هنوز و ندیدنش، نمیشه این قضاوت کرد که تأثیر سیاسی بوده یا غیره بوده. به هر حال جشنواره برلین جشنواره‌ایه که منش و نوع رفتارش سینمایی، حتی اگر دقت کرده باشید روی مراسم افتتاحیه هم رئیس هیئت داوران اشاره کرد که دنبال فیلم‌هایی می‌گردن که درش به حقوق انسان‌ها اشاره شده باشه، خواسته شده باشه که انسان‌ها مقاومت کنن، زندگیشون رو عوض بکنن. خب اون موقعشون هم فیلم ما رو ندیده بود و فیلم ما دقیقا در اونجا بود. ولی اینو بهتون بگم که ما دیروز صبح هم دو تا جایزه بخش جانبی رو بردیم. دیشب من دو تا از داورهای این بخش جانبی رو دیدم، چون فرصتی نشد با داوران اصلی صحبتی بشه به غیر از تشکر اینها، و هر دو تا به ما گفتن فیلم شما با اختلاف بسیار زیادی فیلم اول بود. فیلم کیفیت بسیار خوبی داره، موضوع بسیار جذابی داره و فیلمی که با وجودی که 150 دقیقه است تماشاگر روی صندلیش میخکوب میکنه.
بله، سپاسگزارم. کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف، که شب گذشته تونست جایزه خرس طلایی رو به خودش اختصاص بده. اجازه بدید در اینجا لحظاتی از صدای این فیلم رو با هم بشنویم و شما رو شریک کنم در این شنیدن. با هم بشنویم شیطان وجود ندارد. برمیگردیم، بنیامین سعد با ما خواهد بود و به مسئله ویروس جدید کرونا هم میپردازیم.
رو شکر که حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم.
شما چطوری با هم آشنا شدید؟
برای شیطان وجود ندارد. بنیامین صدر، خوش اومدی.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً همه در جریان هستن، این روزها شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تحت تأثیر ورود ویروس خطرناک کرونا به ایران هست. مرتب فیلم‌هایی منتشر میشه از کسانی که حالشون بده در خیابان‌ها.
اونورش هم هست کسایی هم هستن که میگن آقا مسئله‌ای نیست، بله، اتفاقی نمی‌افته، میرن اینور اونور. یک ویدیوهایی من دیدم، سلسله ویدیوهایی که افرادی گفته بودن خب به اماکن مذهبی، جاهایی که تجمع افراد زیاده، اونجا نرین، مسئله رعایت کنین، و اصلا اینا رعایت نمی کردن.
بله اتفاقاً چیزی که امروز من آماده کردم دو موضوع هست. یه ابتدا کوتاه اشاره میکنم به اینکه خیلی از کاربرها نوشتن که بی دلیل به مراکز درمانی نرین، برای اینکه شلوغ هست اونجاها، هم ممکنه آلوده بشین، هم به هر حال مختل میکنین سیستم امدادرسانی به کسانی که واقعا بیمار هستن یا مشکوک هستن به کرونا. بنابراین تا کسی مشکوک نشده به وجود این ویروس در بدن خودش، نباید به مراکز درمانی هجوم ببره بیهوده و اونجاها رو شلوغ بکنه. این چیزی هستش که خب به صورت عموم بیان میشه. از طرف کادر درمانی هم در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی اومده که اونها هم همین درخواست رو از مردم دارن، در این حال که به حالا به رعایت بهداشت فردی هم بسیار سفارش میشه، به خصوص شستن دست. اما راجع به موضوعی که تو گفتی، خیلی جالبه که خیلی از مقامات حکومتی که ادعا میکنن مبتلا شدن به بیماری کرونا وضعیت ظاهری خوبی دارن، و این یک تناقضی ایجاد میکنه بین کسان دیگری، شهروندان عادی، که از وضعیت ظاهری خوبی برخوردار نیستن.
اصلا این خودش مسئله به حالت طنزم شده بود. امروز من دیدم که یکی از شبکه‌های رادیویی در ایران همین قضیه رو میگفت که بعضی از این مسئولان میان انگار مثلا یک سند افتخاره و میگن که ما کرونایی شدیم،
با خنده و گاهی شوخی هایی که حالا به جا هم نیست در این شرایط، میگن ما کرونایی شدیم، که این باعث خشم زیاد کاربرها شده و انتقاد کردن که خب کسی که به بیماری خطرناکی قاعدتاً دوچار میشه
چگونه است
نمیاد به خنده یا شوخی بکنه. مثلا ساناز مالک در توییترش نوشته، خطاب به مسئولان نوشته، شما همتون یهویی گرفتار کرونا شدین و حلالم تو منزلین و خوشحال و شاد. اون یکی زریح رو میبوسه و لیس میزنه که یعنی کروناها رو لیس زدم تموم شد. بعد ویدیو میده که این فیلم مال قبل از کروناست و کار ضد انقلابه. بعد نوشته که در واقع شما همتون راست میگین، به کنایه نوشته. این موضوعی که این کاربر اشاره کرده بود، بوسیدن ذریح اماکن حالا مذهبی و همینطور لیست زدن اونها که در شبکه‌های اجتماعی اومده، برخی از افرادی که حالا از اونها به عنوان کاربرهای حزب اللهی یاد میشه یا افراد حزب اللهی، فیلم‌هایی رو منتشر کردن که در واقع بعد از اخطار که نرید به اماکن مذهبی به خاطر وجود ویروس، فیلم‌های منتشر کردن که ما همونطور که تو هم گفتی ما میریم و مشکلی هم برامون پیش نیومده، و شروع می‌کنن به بوسیدن یا لیسیدن اماکن مذهبی مثل ذریح حالا امامان و امامزادگان در ایران، که این موضوع خشم خیلی ها رو برانگیخته. اون خیلی کاربرها اون رو رفتاری جاهلانه توصیف کردن که ربطی به اعتقادات مذهبی هم نداره. حتی کاربرهایی که در واقع مذهبی هستن یا از پیشینه مذهبی برخوردارن، مثلا محسن بیات زنجانی که پدرش از در واقع روحانیون سرشناس در ایران هست، نوشته که این حتی حماقت هم نیست و یک خرافه بیهوده است که هیچ ربطی به دینداری نداره. کاربرهایی که به نوعی با اعتقادات مذهبی یا به این شکلش دست کم هم که رابطه این ندارن و منتقد اینجور رفتارها هستن، میگن مثلا عبدالرضا احمدی اشاره کرده به لیست زدن فلز و همین اماکن مذهبی یا ذریح امامان، گفته که همین اعتقاده که بعدن اسید پاشی رو توجیه میکنه و ترور و حرکت انتحاری رو هم توجیه میکنه.
حالا اجازه بده سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی هم با ماست. یکی از مسائلی که بنیامین روزها خیلی مطرح بوده در خود فضاهای ورزشی بوده. الان درست. مثلا ما می‌بینیم که بعضی‌ها میگن که این تونسته بار روانی بذاره حتی روی عملکرد ورزشکاران. سعید بهت سلام می‌کنم، آخرین اخبار و تحولات در این خصوص چه هست؟ به هر حال ما می‌بینیم که بعضی از لیگ‌ها داره تعطیل میشه، یکی حتی لیگ برتر وزنه‌برداری به زمان دیگه موکول شده، اما خبری از فوتبال نیست و همچنان قرار بازی‌ها برگزار بشه. حتی گفته شد که یکی از عوامل تیم فوتبال سپیدرود رشت اگر اشتباه نکنم اون هم دچار این بیماری شده و درگذشته.
سلام محمد، همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب جنجال بر سر این که لیگ برتر به تعویق بیفته، امروز میتونم بگم با اظهار نظری که آقای کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا داشته، وارد مرحله جدیدی شده. خب بسیاری از مدیران باشگاه های لیگ برتری از وزیر خواستن که بازی های فوتبال مردان رو لغو بکنید. وزیر گفته که این موضوع دست ما نیست، دست در واقع ستاد مقابله با ویروس کرونا هست. اما آقای جهانپور امروز گفتن که ما از همون ابتدا روی لغو مسابقات فوتبال مردان اصرار کردیم، اما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قبول نکردن و هر اتفاقی برای ورزشکارها بیفته در واقع مقصر فدراسیون فوتبال هست و همینطور سازمان لیگ.
خیلی نکته جالبیه، چون تا امروز اینجوری بود که خود سازمان لیگ و فدراسیون اینا داشتن توپو مینداختن تو زمین وزارت بهداشت.
دقیقا بعد از همین اظهار نظری که آقای جهانپور انجام دادن، آقای سرپرست فدراسیون فوتبال آقای حیدر بهاروند گفتن که قرار هست یک جلسه رو مجدداً طی ساعات آینده با ستاد مقابله با ویروس داشته باشن و احتمال دادن که شاید بازی‌های لیگ برتر و همینطور لیگ دسته اول که اتفاقاً چند قربانی هم گرفته لغو بشه. شما به بازیکن سپیدرود اشاره کردید، من میتونم بگم تعداد خیلی بیشتر هست. ما در سپاهان، در شهر خودرو، در ملوان و سپیدرود جمعاً نزدیک به 20 بازیکن فوتبال رو داریم که تست‌های اولیه‌شون مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بوده و در واقع همین ماجرا شاید باعث بشه که در ادامه لیگ برتر فوتبال ایران و همینطور لیگ دست اول لغو بشه. اما خب ما در آسیا هم حالا احتمال داره که بازی ها بخواد لغو بشه. امروز روزنامه الوطن چاپ قطر مصاحبه انجام داده با عبدالخالق مسعود، عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ایزن ایشون عضو کمیته مسابقات هم هست. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً تقویم فوتبال در قاره آسیا با تغییرات گسترده‌ای مواجه بشه. آقای خالق مسعود تاکید کردن که احتمال این که بازی‌های لیگ قهرمانان به طور کلی لغو بشه بدون اینکه ادامه‌اش رو بخوام پیگیری بکنن و یک راست کنفدراسیون بره سراغ این که در واقع بخواد بازی‌های سال 2021 رو برگزار بکنه، چرا که به هر حال اعلام کردن در قاره آسیا چراغ قرمز خیلی پررنگ‌تر از جاهای دیگه هست و به هر حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که یک کمیته ویژه‌ای رو در هماهنگی با وزارت با سازمان بهداشت جهانی تشکیل داده، قصد داره به نوعی این بیماری رو کنترل بکنه که حالا احتمالاً دامنه اون به مسابقات المپیک که در توکیو برگزار میشه نرسه.
ولی به هر حال ما همچنان شاهد این هستیم سعید که بازی ها داره برگزار میشه، بازیکنان هم چیزی دیده نمیشه درشون که سرپیچی کنن از حضور در بازی ها و حضور دارن تو این رقابت ها. خیلی کوتاه اگه بگی که بعد ما ادامه بدیم چون بنیامین همینجاست و منتظر.
بازیکنان فوتبال اظهار نظرهای متفاوتی داشتن، اما من خیلی کوتاه بگم که با چند سردبیر رسانه‌های ورزشی در ایران شخصا صحبت می‌کردم. اونها گفتن که به نوعی منع شدن از اینکه بخوان در مورد این ماجرا اطلاع برخی ورزشکارها اطلاعاتی بدن و همین اون مصاحبه‌ای بخوان در این مورد با فوتبالیست‌ها، مربیان و مدیران داشته باشن.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردی. نگاهی داشتیم به مسئله و حواشی کرونا برای ورزش ایران به ویژه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. بنیامین برگردیم به تو، اگر مطالب دیگه‌ای هست در این خصوص که برامون بگی.
خب بله، همونطوری که گفتم این در واقع لجبازی گروهی با توصیه‌های پزشکی که البته حالا گروه خیلی بزرگی هم نیستند، چیزی که دست کم در شبکه‌های اجتماعی می‌شدید تعدادی افراد که در واقع رعایت نمی‌کنن اصول به
بهداشتی رو حاضر میشن در اماکن مذهبی یا اماکن جمعی در واقع و برای خودشون و دیگران ممکنه مسئله ساز بشن. واکنش های دیگری ها هم داشته. معصومه ناصری نوشته که این نظر رو البته کاربرهای دیگه هم دادن که این افراد چون برای جامعه خطرناکن باید باهاشون برخورد بشه. در واقع حکومت اگر واقعا معتقد هست که باید در واقع کنترل کرد این بیماری رو، باید حکومت در واقع این افراد رو شناسایی بکنه، بازداشت بکنه و حتی زندانیشون بکنه، چون حضور اینا در اماکن مذهبی یا در سطح جامعه به خاطر اینکه رعایت نمی‌کنن مسائل بهداشتی رو بسیار خطرناکه. کاربر دیگری هم به نام آلی جناب وحید نوشته مواردی مثل بوسه زدن ظریح در شرایط بحران حتی در حالت عادی هم مردوده، چه برسه به الان که شرایط بحرانیه و در واقع دیگه اصلا از عقلانیت علمی هم بدوره. نوشته که بایستی که مراجع و روحانیون حتما اونا وارد عمل بشن و منع کنن آدمها رو از این حرکات و این رفتار.
سپاسگزارم بنیامین. من از شنوندگانی که این لحظه دارن به مجله نیمروزی گوش میدن دعوت میکنم که اگر نظری دارن حتما برای ما ارسال کنن به @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و حتی میتونن برن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و اونجا مطلب خودشون رو بیان کنن در این خصوص. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که اون موضوع هم خبرساز هست و اون هم افزایش تنش نظامی در شمال سوریه است و عواقبی که متوجه اروپا کرده و حتی متوجه منطقه، تا جایی که حتی ایران هم به این مسئله پاش باز شده. امروز یک مرکزی که تا به حال ازش صحبت نشده بود، مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه، واکنش نشون داده به حملات توپخانه ترکیه و گفته که به درخواست دولت سوریه در اونجا ما حضور داریم و نیروهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای حزب الله لبنان هستند که اونجا حضور دارند و همچنین گفته که ما سعی کردیم که در این مدت بر اساس توافق آستانه هیچ گونه تحرک نظامی رو نداشته باشیم و حتی نیروهای ترکیه رو هدف قرار ندیم. همراه میشیم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، تا بیشتر به این موضوع نگاه کنیم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول بپردازیم به این مرکز مستشاری نظامی ایران که تا پیش از این نامی ازش نبود و اینکه ایران اونجا حضورش از الان به چه صورتیه که این مسئله برای ایران هم ایجاد حساسیت کرده، این تنش‌هایی که وجود داره.
مستشار نظامی در ایران رسما همیشه وجود داشته، ولی اینکه مرکزی براش به اصطلاح قائل بودن و گفتن ما مرکزی تولید کردیم برای این عمل مستشاریمون، این اظهارات جدیدی است همونطور شما گفتید. ولی از وجود مراکزی که در ایران، مراکز ایرانی که همراه با حزب الله در مناطق متفاوت سوریه هستن، در این زمینه همیشه نام برده شده. مثلا همین جنگی که الان در استان ادلیب در راه هست، یک مرکز فرماندهی مشترک ایران و حزب الله در نزدیکی سراغب بوده که ترکیه هم بهش حمله کرده. ظاهرا 3 از اعضای برجسته حزب الله کشته شدن و یک طلبه ایرانی به نام سید علی زنجانی اونجا بوده کشته شده و عده زیادی هم زخمی شدن. یعنی مراکز مستشاری وجود داشته. این که ولی حالا یک مرکز به اصطلاح مرکز یعنی مرکزی که همه این مراکز رو در اختیار داره اعلام موجودیت کرده، این تا حدودی جدید هست.
اونطوری که البته مثل این که رویترز اشاره کرده، این درگیری 9 کشته در پی داشته. حالا به جز اون آقای صدر، اجازه بدین چون وقتمون هم کمه، بذاریم تمرکز رو روی این قضیه که الان وضعیت به گونه‌ایه که به هر حال ایران هم میخواد یک جور میانجیگری کنه با توجه به وضعیتی که پیش اومده. تا چه اندازه فکر می‌کنی ایران این توانایی رو داره؟
ایران به تنهایی توانایی نداره، چون شما برای میانجیگری احتیاج به هم نیروی به اصطلاح نظامی داری که بتونید روی میز بذارید به عنوان به اصطلاح سرمایه میانجیگریتون، یا اینکه یک نیروی سیاسی دیپلماتیک باشید، وزنه دیپلماتیک باشید که بتونید از اون استفاده کنید برای میانجیگری. ایران فقط در ارتباط با روسیه میتونه وارد یک میانجیگری بشه و این هم تصمیم گرفته شده که دوباره یک بار دیگه جلسات مشترک ایران و ترکیه و روس سوریه تشکیل بشه. این که کی انجام بشه نمیدونیم، ولی خبرهای تایید شده وجود داره که هفته آینده پنجم یا معذرت خواهم همین هفته پنجم یا ششم ماه ماست قرار است آقای اردوان و آقای پوتین با هم دیگه ملاقات داشته باشن. این که حالا ایران رو هم به این جلسه فرا بخونن مسئله است دیگه.
متاسفانه فرصت ما خیلی زیاد نیست، ما می‌خواستیم به نشست آستانه هم بپردازیم که شما هم اشاره کردید و حتی ایرانی هم به اون اشاره داشتن. امیدوارم در بخش‌های بعدی بتونیم باز در کنار شما باشیم و نگاهی بکنیم خیلی موجزتر و دقیق‌تر به آنچه که در سوریه می‌گذره و افزایش تنش‌های نظامی در شمال این کشور و عواقبی که می‌تونه داشته باشه برای اروپا و برای منطقه. رفته رفته نزدیک می‌شیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید. فراموش نکنید که آنچه که شنیدید رو مفصل‌ترش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و البته نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-0211-2113 براتون نیمروز خیلی خوبی رو آرزو میکنم.